الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با قاعده تسبیب بود به مناسبت خسارت تأخیر تأدیه. مطالبی رو در ارتباط با قاعده تسبیب عرض کردیم، قرار بود جمع‌بندی کنیم. اما قبل از جمع‌بندی اجازه بدید من چند روایت دیگه هم براتون بخونم که باز اون جمع‌بندیمون لعل کامل‌تر بشه. اون روایات دیگه که براتون میخوام بخونم این روایته که عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله قال لیس علیه شیئون. یک کسی میفته روی آدم دیگه اوی هم میمیره، حضرت فرمودن که لیس علیه شیئون. ان رجل وقع على رجل فقتله قال ليس عليه شيء. با وجودی که سبب قتل شده، حضرت میفهمن ليس عليه شيء. حتما غیر عمد دیگه، چون اگه عمد باشه که دیگه نمیگن ليس عليه شيء. ليس عليه شيء این دیگه هیچ دیگه نداره دیگه. ان رجل وقع على رجل فقتله قال ليس عليه شيء، چیزی بر اون نیست. حالا اون بحث دیگه است، ما بحث تسبیبیم. یعنی اینکه صرفا ما سبب قتل شدیم، ولو اینکه ما فرض کنیم رد می شدیم، خودمون رو نتونستیم کنترل کنیم، افتادیم روی کسی. آقا قتل خطأ اینه که ما یه فعلی رو انجام میدیم عمدن، ولی نه به نیت قتل و سبب قتل میشود. فرقشه به هم و خطأ اینه که ما گاهی وقتا آمده به یک عملی هستیم، ولی در مصداق تطبیق میکنیم، اشتباه میکنیم، گاهی وقتا اصلا آمده به اون نیستیم. ما میخوام یه حیوانی رو بزنیم بکشیم، میخوره به یه آدم. گاهی وقتا میخوام زید رو بکشیم، اتفاقا عمرو رو کشتیم. آره. حالا من روایات رو دارم بررسی میکنم، چون در جمع‌بندی مهمه. ما بحثمون تسبیب بود دیگه. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع علی رجل فقتله فقال الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفع قال و ان اصاب المدفوع شیئون فهو علی الدافع ایزن. روی صورت مثل اینه که یه نفر یکی رو هل داده و افتاده روی یکی دیگه، اونم مرده. فر رجل دفع علی رجل فقتله. حضرت میفهمن ادیه علی الذی وقع علی رجل فقتله، اونی که افتاده باید دیه بده، نه اونی که انداخته. دافع نباید دیه بده، اونی که افتاده باید دیه بده. فقال الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول. خب حالا این مدفوع یعنی اونی که افتاده که طرف کشته شده باید دیه بده. بعد میگه این میتونه به دافع مراجعه کنه، یرجع المدفوع به دیه علی الذی دفعه. حضرت فرمودن قال و ان اصاب المدفوع شیئون فهو علی الدافع ایزن. اگه این یارو که افتاده خودش هم صدمه دیده، برای صدمه خودش به دافع مراجعه میکنه گویا، ولی برای دیه مقتول دیه به دافع مراجعه نمیکنه، با وجودی که اون سبب بوده. حالا این روایت باز با روایت قبلی رجلون و قعلا رجلون فقط تله قال لیس علیه شیء. یعنی اینی که افتاده به دافع مراجعه کنه، این که دیه رو داد با اولیاء مقتول، حالا برگرده به دافع بگه تو منو هل دادی، تو باید به من بدی، خسارت رو از او بگیره. میگن نه اونم نیاز به رجوع نداره. آره در حقیقت که تسبیب در هر صورتی نیست. اگر این که هل داده شد خود اینم صدمه دیده، میتونه از دافع چیزی بگیره، ولی در ارتباط با دیه مقتول نمیتونه بگیره. سآله شیعون فهو علت دافعه ایزه. البته این احتمال هم وجود داره، ولی این احتمال وجود داره که سوال باشه. و یه بار دیگه روایت رو بخونیم، فی رجل دفع رجلن علا رجلن فقتله فقال الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول، قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه. به نظر میاد این سوال سائله که و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، قال و ان اصاب المدفوع شیئون فهو علی الدافع ایزن. البته میتونه کلام امامم باشه، ولی احتمال داره که این کلام سائل باشه. دو تا احتمال در مثلا است. خیلی اگر کلام سائل باشه که میپرسه و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، یعنی میپرسه باید این کار رو بکنه، حضرت در جواب میفرماین که ان اصاب المدفوع شیئان فهو علی الدافع ایزن. این دیگه ترجیح اینه که قول امام باشه. فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله فقال الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله لاولیاء المقتول، قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، قال و ان اصاب المدفوع شیئا فهو علی الدافع ایزن. این ایزن ظهور در این داره که اون گفتم گفته امامه، یعنی امام میگن مدفوع به دافع مراجعه کنه، هم دیه مقتول رو بگیره، هم و این اصاب المدفوع شیئا فهو علی الدافع ایزن. سوال سائل باشه، یعنی همش جمله امام بود دیه قال نداشت، ولی ایزن باز ظهور در این پیدا میکنه که میتسازه با سوال سائل که، ولی یک معنا رو افاده میکنه. منقطع شده. دیگه اون یک کمی بعیده. این البته وسائل، حالا وسائل از کافیه. من لا یحذرم همینه، کافی هم همینه، صدوق هم همینو نقل کرده. این که قاله ظهور در این داره که قائل کس دیگه باشه، دیگه امام نباشه. بله و این اصاب المدفوع شیئا فهو علی الدافع ایزن. ولی خب روایت قبلی این بودن رجلن وقع علی رجلن فقتله قال لیس علیه شیء، حضرت فرمودن چیزی بر اون نیست. خب دفعه که بدتر از وقعیه، نه ولی میگن اول مقتول باید بده بعد او باید رجوع کنه. نه میدونم، ولی در اونجا گفتن اگه کسی رو کسی افتاد و اون مرد اصلا دیه نداره. گفتن اگه کسی شما رو هل داد، شما افتادی رو کسی مرد، اول شما باید بدید بعد شما رجوع کنید به سبب. با هم نمیسازه. خب اما روایت دیگه، روایت مختلف است. من میگم هرچی بگردیم در ابواب مختلف روایت متفاوتی پیدا میشه که ممکنه یه مقداری دقت قاعده رو بالا ببره. یه روایتی عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال اذا قدرت علی اللص فبدره و انا شریک و کفیدمه. خلاصه شریک و کفیدمه یعنی اگر تو کشتیش ضامن نیستی دیگه، تعبیر کنایه از اینه دیگه که من شریک تو در خون او هستم، یعنی اشکال نداره دیگه، کنایه از اینه که تو ضامن نیستی اگر کشتم بشه. حالا اون روایت بعدی من شهر از سیفم فدمه و هدر، هر کس بمه و چاقو اینا بکشه خلاصه خونش هدره، اون یه بحث دیگه است، ولی این که من شریک و کفیدمه. لست خاص این چی؟ دوز دیگه نمیدونم فرق داره یا نداره. نه اون که مال ما رو نمیدزده، مال دیگری، مال دیگری کاری نداریم باش. اگر دزدی مال ما رو اومد دزدید ما دنبالش بکنیم، اگر با دنبال کردن ما او افتاد و مرد و هر کاری شد، حضرت فرمودن انا شریک و کفیدمه. خب مال دیگری رو بدزده به ما ربطی نداره، مال کس دیگه رو دزدیده. نه خب معلوم نیست در مقام بیانن، چون به هر حال دزد مال دیگری که، یعنی اینکه امام در مقام بیانن این کسی مال دیگری رو دزدی تو برو دنبالش کن. بله شاید. حالا شهر سیفن که اصلا دوز نیست، اصلا راهزن و سرگردنه بگیر و باجگیر و خفتگیر و شهر سیفنه، ولی لس این کیو تفسیر کرده بود شما؟ بسیار خوب. خب حالا این در چی دلالت میکنه و انا شریک و کفیدمه؟ که چی؟ این یادم میاد که سارق و دزد فرق، لص این لص حرفش دزدیه، سارق ولو دفعتن میدزده، ولی اونا با قهر و غلبه میگیرن، به زور میگیرن، زورگیرن. بسیار خوب. حالا ما حکم دزدیش مهم نیست، حکم همین که فبدور و انا شریک و کفیدمه اینجا نشون میده که ما برای حفاظت از مال و جانمون اگر به دیگری صدمه وارد کنیم ولو غیر مستقیم، مثلا ما طرف رو دنبال میکنیم اون میخوره زمین پاش میشکنه، ما پاشو نشکستیم، ما دنبالش کردیم، این دنبال کردن ما سبب شد که اون زمین خورد. خب حضرت میفهمن چون تو اون دزد بوده و مال تو رو دزدیده و امثال اینا اشکال نداره. قاعده اینه که هر وقت شما در جهت حفاظت از جان و مال و ناموس و عرض و اینها سبب ضرر شدید شما مسئول نیستید. قاعدش اینه، اون قاعده که ما میخوام در بریم
قاعده تصمیم باز خاص دیگه
تخصیص میکنه، من تخصیص میزنه قاعده تصمیم. آره یعنی ضامن نیستی، مثل این که بگن خونش پای من، دنبالش کن خونش پای من، شریک یعنی هم، آره یعنی همونطور که تو فکر میکنی دمش پای توی پای من هم هست. خب من امام میشه کار حرام انجام بدم؟ نمیشه دیگه، من که نمیشه کار حرام انجام بدم. انا شریک و کفیدمه میگم تعبیر سادش اینه که خونش پای من، یعنی امام باید همه دیه بدم؟ نه، امام نمیگن که من دیه میدم. میدونم از باب منصب امامت امام هم نمیگن که من دیه میدم، میخوان بگن که به هر حال تو ضامن نیستی، کارت حرام نیست و ضمان هم نداره، من تو خونه شریکم، من شریک تو هم تو خونش. سندش بعض اصحابنا داره، البته چون محمد ابن ابی نصر به بعضی از مبانی سندش درسته. فبدرهو نه شریک و کفی دمه رو می فرمایید؟ فبدرهو دیگه مبادرت، یعنی گرفتن و خلاصه نگه داشتن. و بسیار خوب. در اونجایی که یک کسی رو هل داد و او افتاد، حضرت مباشر رو ضامن دونستن، اما اون در برابر عملش قرار شد که رجوع کنه به اون سبب. آره. نه تغییر نمی کنه که اون مراجعه، ولی این طولیت رو اثبات میکنه در مباشر و سبب، که این خودش یه بحثیست در قاعده تسبیب که گاهی از اوقات سبب مباشر باید خودش ضامنه، اما اون میتواند به سبب رجوع کند و این طولیت وجود داره در اسباب. یعنی یه نکته جدیدی هستن در قاعده تسبیبه، یعنی اون جایی که ما یه مباشری هم داریم لعل مباشر ضامن باشه، باز مباشر میتواند رجوع کنه به سبب و زمان را از سبب طلب کنه. اون دیگه قاعده تسبیب تخصیص میخوره. حالا ما در مواردی که فاعل مختاره اگر او توانایی مثلا حفاظت، مواظبت، مراقبت چیزی داشته باشه، میگن خب مسئولیت اول با خود اونه، مسئولیت دوم با سببه اگر تواناییشو داشته باشه. الان من قاعده غرور هم خدمتتون عرض میکنم. در دافع، دفع رو ظاهرا غرور نمیگن دیگه، چون یه امر تکوینیه. حالا اون قاعده غرور هم الان خدمتتون عرض میکنم. اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه النعلیان علیه السلام کان یزمن الراکب ما و تعت دابه به یده ها الا ان یعبس به ها احد فیکون از زامن فیکون از زمان الالذی عبس به ها. حالا این یه روایاتیست که بعضیشم چیز حضرت مثلا تفصیلی بین این که دابه به یده ها و به رجله ها چیزی رو نابود کرده باشه. در بعضی از روایات هست اگه به یده ها بود زامن راکب، اگه به رجله ها بود زامن نیست. با پاش یه چیزی رو خراب کرده یا با دستش، حضرت با دستش رو. باز گاهی وقتا تفصیلی بین راکب و قائد، تفصیلی بین راکب و قائد چیز قائلن. این جالب قابل تأمل بود. من نه دو یه قاعده میده دست ما، انهو کان یزمن الراکب ما و تعت دابتو به یده ها و رجله ها و یزمن القائد ما و تعت دابتو به یده ها و یبرعه من الرجل. قائد اونی که جلوی شتر یا اسب رو گرفته، حضرت میگن دیگه اسب و شتر با پاش چه کار کرده این مسئولیت نداره، چرا؟ چون اون دستش رو داره. ولی راکب رو میگن به یدها و رجلها. این تفصیل بین قائد و راکبه، یعنی مثلا راکب به یدها و رجلها، ولی قائد ما و تعت دابت و به یدها و یبره او من الرجل، یعنی با پاش هرچی رو زد خراب کرد و نابود کرد. چون قائد فقط گویا دست حیوان رو داره تنظیم میکنه، ولی پای او چه کار میکنه مسئولیتش با این نیست قائد. ولی راکب هم دست حیوان هم پای حیوان. نه دیگه، قائد رو که گفتن یبره او من الرجل. بعد دیگه حالا البته روایت داریم ان علی علیه السلام کان یزمن القائد و السائق و الراکب، ولی باز این اخصه، یعنی همه اونا زامنن ولی بعضیشون صرفا نسبت به دست حیوان، بعضی نسبت به دست و پای حیوان. حالا اینها یک کمی باید فکر بشه که به هر حال یه قاعده ازش در بیاد. صرف این که بگیم صرفا تعبده خیلی بعیده، یعنی حضرت میخوان بگن به هر حال راکب ید و رجل حیوان رو در اختیار داره ولی قائد فقط یدش رو در اختیار داره، دیگه رجلش رو در اختیار نداره. البته این حدیثی که من خوندم الا ان یعبس بها احد فیکون از زمان علی الذی عبس بها، حالا یکی از پشت اسب یه حرکتی انجام بده، یه اسب هم یه لگدی بزنه، یه چیزی رو انجام بده، دیگه باز اون راکبه ضامن نیست دیگه. اگر به هر حال علت تحریک این اسب و هدر دادن و اینها عبسه کسی بود، خفه یکن از زمان علالذی عبسه بها، اینجا صاحب حیوان مسئول نیست بلکه راکب و قائد و سائق مسئولن. خب حالا سائق با توجه به این که از پشت سر حیوانو داره میبره، اون دیگه میتونه ید و رجل زامن باشه، ولی قائد وقتی از جلو میبره اون فقط ید رو زامن باشه. راکب هم که سوار اسب و الاغ دیگه هم دست و هم پا رو باید کنترل کنه. و به هر حال اینم یه روایت است دیگه، هم سببیت رو میگه هم یه تفصیلی فی الجمله هست. حالا حکمش چیه؟ روایت قبل داره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مر فی طریق المسلمین فتصیب دابته برجلها فقال لیس علی صاحب دابه شیء مما اصابت برجلها ولکن علیه ما اصابت بیدها. رجل مر فی طریق المسلمین فتصیب دابته برجلها، مر سوارش بوده یا دهنش رو گرفته، یعنی قائد بوده یا راکب بوده، این تو این روایت ساکته. الان چشم ارزم فتصیب دابته برجلها فقال لیس علی صاحب دابه شیء مما اصابت برجلها ولکن علیه ما اصابت بیدها لأن رجلها خلفه اذا رکب و این قاد دابتن فانه یملک رجلها به اذن الله یزعها حیث یشاء. این یک کمی نکنید، اول حضرت فرمودن رجل مر فی طریق المسلمین، خب تصیب و دابته، بعد فرمودن که لیس علی صاحب دابه شیء مما اصابت برجلها، یعنی اونی که با پای خودش از بین برده بر صاحب دابه نیست، ولکن علیه ما اصابت بیدها لأن رجلها خلفه ازارکب، چون که خب پا پاک پشت سر منه، من که پای اسبمو نمیبینم، پای قاتلمو نمیبینم که حالا اون با پاش چه کار میکنه. و این قاد دابتن فانه یملک رجلها باذن الله یزعها حیث یشاء. چی میفهمه؟ در قیادت خب اتفاقا روایت میگه که اون که نیست،
خب رکبن گفتش اونجا هم برعکس دیگه
در اونجا گفت ید و رج، اینجا میگه لن رجله ها خلفه. خب اتفاقا اگر راکب رج خلفه که قاعد به طریق اولا خلفه،
نه قاعد جلودار جلو رو به حیوانه، راکب پشت به پایه،
نه قاعد که رو به حیوان حرکت نمی کنه. نه قاعد اونی که همینطور دهنه اسب رو گرفته داره جلو جلو میره، سائق از پشت داره الاغ و اسب رو میرونه. والا اینجوری نیست که ما خلاصه پشتی بریم. خب این قاعد نیست، قاعد اونی که دهنه اسب رو میگیره میره جلو دیگه، اون که دیگه هم ید پشت سرشه هم رج پشت سرشه، ولی چون دهنه اسب رو میگیره فرمون دست اونه. یعنی این که لعن رجلا خلفه، من چون این روایت خودش چیز بود نخوندم از اول. چی میفهمه؟ بسیار خوب، یعنی کار رو سخت میکنه این روایات در تشخیص. چی میفهمه؟ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَزَعُهَا حَيْسَ اِشَا. اگه یده ها نسخه بدلش یده ها بود، بله یده ها درست. نه و این قاد دابتن فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا. خب حالا نه تفصیل یعنی به هر حال راکب و قاعد هر دوشون این گونه هن. چون صاحب دابه شاید ظهور در راکب داشت، حضرت می فهمن قاعد هم همینه. فرض دوم اینه که قاعد هم همین حکم داره، ولی رجل درست در نمیاد، یده ها درست در میاد. خب اینجا حضرت یعنی اون چیزی که تحت اختیار شماست، ولو راندن اسب به سبب شما بود، یعنی شما اگر دهنه اسب رو نمی گرفتید حرکتش نمی دادید، اون با پا هم یه چیزی رو نابود نمی کرد دیگه. ولی حضرت نسبت به اون اتفاقی که او با پاش قرار داد میگن تو ضامن نیستی، ولو اینکه اگر شما اسب رو از اینجا حرکت نمی دادید پای او به چیزی نمی خورد، چیزی نمی شکست، زراعتی نابود نمی شد، ولو اینطوری نمیشد، حضرت میگن نه ضامن اون نیستی، چون تو یعنی ناکنید اون چیزی که شما در سبب اون چیزی که میتواند تحت اختیار شما باشه شما نسبت به اون ضامنید، ولی اونی که تحت اختیار شما نیست شما نسبت به اون ضامن نیستید. مثل راکبی که خب پای اسبشو نمیبینه، پای استر رو نمیبینه، نسبت به پای او زمانی نداره. یعنی قاعده دارن میدن در باب سببیت. چی میفهمید؟ آره دیگه اون باید آره قاعدش اینه که هر چی رو سبب تحت اختیار میتونه داشته باشه سببیت اون نسبت به اون معنا داره، هرچی که تحت اختیار و اراده اون نیست، یعنی هرچی که من میتونم مواظبش باشم میتونم، ولی اونی که نمیتونم مواظبش باشم دیگه من ضامن نیستم.
از این حساب بگم از این قاعد استناده، هرچی به من مستند شد استناد به من داده شد گفتن
این بعض غیر از شما هم یا نه غیر از بقل دستیش سیار خوبه نون به غرز همین. خب اجازه بدید چند تا روایت دیگه هم بخونم، داره کارمون سخت میشه، به جای آسون شدن داره سخت میشه. راکب اینا کنید. مرکب اگر اسب باشه یه بحثه، اگر مثلا حمار باشه یه چیز دیگه است. در اسب هم خود اسب یه فراستی داره که حواسش هست و هم بیشتر قابل تربیته، بیشتر قابل تربیته. البته همه اسب ها نه، الان سوارکار روی اسب مثلا یه چیزی دارن میگن درساج، اصلا دقیقاً با دستور سوارکار اسب دست و پاشو حرکت میده، یعنی سوارکار دستور میده اسب پاشو حرکت میده، دستشو چپ راست، یعنی قابل تربیته. ولی با الاغ هم چیکاری نمیشه کرد، یعنی او قابل تربیت نیست اینطوری. ولی در اسب اینطوریه که، ولی هر اسبی هم نیست، یه اسب تربیت شده یه. یعنی با این اسب سالها کار میکنن، اسب یک حیوان تربیت پذیر دیگه، بعضی از حیوانات حیوانات تربیت پذیرن و دقیقاً دست و پای اسب رو کنترل میکنن، با فرمان سوارکار حرکت میکنه. گاهی وقتا اصلا دست راست پای چپ به عکس، همینطور سوارکار که فرمان میده. ولی هر اسبی نیست، یعنی میخوام بگم اینجا عمومیت داره دیگه، خصوص اسب نیست و خصوص اسبای تربیت شده هم نیست. ولی اسبای تربیت شده خودشون اصلا حواسشون به یه چیزایی هست، مثلا اسب الان گاهی وقتا سوارکارش میفته مواظب سوارکارشه. هر اسبی نه، یه اسبای تربیت شده. به طور مثال تو همین چیز که بود، یه بچه سوار اسب بود، تا این بچه افتاد این اسب دستاشو گذاشت که بقیه اسبا حرکت نکنن اصلا، یعنی اونا تربیت شدن دیگه، یعنی حواسش به سوارکارش هم گاهی وقتا هست، اصلا مواظب سوارکارش باشه. ولی اینا تربیت شدن، روشون کار شده. و اصلا اختصاص به اسب نداره، شتر هست، الاغ هست، همه اینا هست. بسیار خوب. ولی به هر حال نکنید قاعده تسبیح به هم یه تلف یه خسارتی باید باشه، ولی به غیر مباشرت. الان اینجا یه خسارتی وجود داره که به مرکب ما، یعنی مرکب ما خسارتی به کسی وارد کرده. نه این تسبیب دیگه، فاعل مختاری نیست دیگه، حیوانیست این وسط. نکنید من اسب رو از این استبلش آوردم بیرون، اگه من بیرون نمی آوردم این تو استبل بود هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس در اصل این اتفاق من سبب شدم که اسب رو از استبل آوردم بیرون و مثلا یه مسیری بردم. میگن که خب اگه قائدی دستش در کنترل توست، چون تو از هر طرف ببری اون هم از همون طرف میاد، ولی پاش ممکنه در کنترل تو نباشه، یعنی در اینی که دستش از این وره یه مقدار پاشو از اون ور بکشونه، بزنه به یه چیزی رو نابود کنه، تو یه نمیتونی ببینی که هدایتش کنی، کنترلش کنی. خب چون نمیتونی ببینی، پس تو نسبت به پا ضامن نیستی. ولی اگر تو این اسب رو از استبل نمی آوردی هیچ اتفاقی نمی افتاد، تو هم سبب شدی. پس قاعده تسبیب میگه چون سبب شدی باید همش رو تو ضامن باشی. میگن نه. خب یه روایت دیگه شبیه این رو در چیز داشتیم، ولی این رو انهو کان یزمن و صاحب الکلب اذا اقر نهارا ولا یزمنه اذا اقر باللیل. اگه سگی در روز متعرض کسی بشه صاحبش رو حضرت میگن که ضامنه. چرا؟ چون سگ در روز باید بسته باشه، شما مأمور به حفاظت این سگ در روز بودید. ولی اگر در شب این کار رو بکنه حضرت میگن ضامن نیست، چون شب سگ باید آزاد باشه، سگ باید در روز بسته باشه و در شب باید آزاد باشه. مثلا یزمن صاحب الکلب اذا اقر نهارا ولا یزمنه اذا اقر باللیل. اگه شب بود دیگه حضرت ضامن نمی‌دونست. یه روایت دیگه این روایت دیگه مضمونش رو خوندم ولی یه تعلیلی داشت که به خاطر این تعلیل فکر میکنم این روایت رو نخوندم. هارون ابن حمزه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البقره و الغنم و الابل، که اینها در حقیقت یه زراعتی رو فاسد میکنن. حضرت فرمودن که فقال ان افسدت نهارن فلیس علیها زمانون من اجل ان اصحابه یحفظونه و ان افسدت لیلا فانه علیها زمانون. اگر اینها در روز یه زراعتی رو از بین بردن، صاحب اینها ضامن نیست. چرا؟ چون اون صاحب مزرعه موظف به حفاظت از مزرعه خودشه. ولی اگر شب از بین بردن، خب صاحب این ضامنه، چون این مأمور به حراست و بستن. مثلا در طویله رو درست نبسته، در آغل درست نبسته، یعنی شما بستگی داره که اگر تکلیف خودتون رو رعایت نکردید و سبب شدید، بله، ولی اگه تکلیف رو رعایت کردید شما وظیفه ندارید. یا اونجایی که دیگری تکلیف به حفاظت و مراقبت داره، شما سبب شدید ولی اون تکلیف به حفاظت و مراقبت داره. مثلا فرض کنید یک کسی ماشینش رو یه جوری گذاشته، حالا کلی هم جاست تو این خیابون و کوچه، یه جوری گذاشته که ماشینای دیگه به زحمت رد میشن، شما رد شدید و خوردید به ماشین این آقا، خب اون تکلیفش این بود که درست پارک کنه. البته نمیخوام فتوا بدم، دارم مثال میزنم. به هر حال گاهی وقتا او یه تکلیفی داره و کوتاهی او در تکلیف خودش سبب این اتفاق شده. گاهی وقتا نه، کوتاهی شما در تکلیف خودتونه. شما ماشین رو پارک کردید، دستی رو نکشیدید، ترمز دستی رو نکشیدید، یه مقدارم سطح شیبدار بوده، این احتمال هم وجود داشت، خب این ماشین حرکت کرد و خورده به ماشین دیگه، خسارت زد. یعنی شما کوتاهی کردید. اون جایی که سببیت شما از باب کوتاهی در انجام وظیفه بوده، شما ضامنید. اون جایی که دیگران تکلیفی داشتن، شما ضامن نیستید. حالا به هر حال روایت مختلف. حالا من خواستم بگم یه روایت دیگه هم در باب تسبیب وجود داره که شاید یه قواعد جدیدی به ما در تسبیب و تدقیق این مسئله میده، که این روایت رو خوندم. من خواستم این تسبیب رو جمع بکنم، دیدم که بدون قاعده غرور بازم کارمون ناقصه. البته گفتم اگر صلاح بدونید همینطور یه گزارش اجمالی از قاعده غرور هم داشته باشیم، چون بعضی از آقایان میفهمن غرور هم خودش اصلا یک شعبه و شاخه از تسبیبه. عده‌ای معتقدن که ما قاعده غرور رو جدای از قاعده تسبیب بررسی نکنیم، بلکه خود اون رو به عنوان یکی از شعب تسبیب بدونیم. خودش یه نحوه سببیتی است. به هر حال سببیت اینه که یا دفع رجلن یا حفر بئرن، یا اینکه دیگری رو فریب بده و وسوسه کنه، پیشنهاد بده، این خودش یه نحوه از انهای سببیته. به خاطر این بعضی میگن قاعده غرور خودش زیر مجموعه تسبیب بیاد، چون نحوه از سببیت همین اقرار و غرور و اینهاست دیگه. ولی خب فقهای ما قاعده غرور رو جدا کردن و ما عرض کردیم بعضی ها معتقدن که قاعده غرور حاکم یا مخصص قاعده تسبیبه. حاکمه یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم که اگر مباشری داشتید که اون مباشر در حقیقت خودش فاعل مختار بود، دیگه سبب ضامن نیست. ولی گفتن الا اینکه مباشر رو شما فریب داده باشید، یعنی تسبیب شما تسبیب غروری باشه، اگه اونو فریبش داده باشید، بله شما هم تو این قصه ضامنید. من یه مرور اجمالی بکنم به قاعده غرور. عمده دلیل قاعده غرور یه نبوی مشهوره ایست که آقایون میفهمن هیچ مدرکی براش وجود نداره. عمده قاعده غرور اینه. و اون المغرور یرجو الی من غره، که بعضی ها اساسا تردید میکنن که اصلا حدیثی به این عنوان وجود داشته باشه، معتقدن این کلمات فقهای علارغم این که در کتب فقهی فریقین هم تکرار شده. بعضی ها میگن که این المغرور یرجو الی من غره، خیلی از اونهایی هم که بهش استناد کردن حتی به عنوان حدیث استناد نکردن، گفتن به خاطر المغرور یرجو الی من غره، مثل همون که گفتیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یعنی این در حقیقت خودش یه حدیث نیست، بلکه یا مستفاد از مجموعه ادله است یا قاعده عقلاییه. ولی خب در بعضی از موارد میگن نبوی المغرور یرجو الی من غره، و فریقینن به المغرور یرجو الی من غره استناد میکنن و از این جهت میگن عمده دلیل قاعده غرور المغرور یرجو الی من غره. خب از این دلیل که بگذریم که عرض کردیم در ارتباط با سندش اشکاله، دلیل بعدی سیره عقلائه. سیره عقلا بر این که اگر کسی دیگری رو فریب بده، اونی که فریب خورده باید به اونی که فریب داده رجوع کنه و از او خسارت بگیره و خلاصه تمام ضررهاشو از اون جبران کنه. این سیره عقلائه که آن فهمن این سیره مورد رد نبوده. البته اتصال سیره به زمان معصوم هم یه حتما علال قاعده است دیگه، یعنی ما از کجا بفهمیم چه شواهدی وجود داره که در زمان معصوم هم اینطوری بوده؟ علال قاعده اگر امروزه این گونه است، مردم در اون زمان هم، چون مسئله غرور یه مسئله مستحدث نیست که مردم این زمان کلا سر هم میگذارن، ولی مردم مثلا اون زمان کسی کلا سر دیگری نمیگذاشته، کسی فریب نمیداده. ما در بحث اتصال سیره گفتیم هر وقت یه مسئله عام البلوا باشه، من المحتمل که خب در زمان معصوم هم همین بوده و این چنین رجوعی میکنن، خصوصا که یه حکم بدیلی برای این هم اثبات نشده باشه. این سیره عقلا هم خودش اینه، حداقل عدم رد امام از این که المغرور یرجو الی من غره دلالت بر امضا و مطابقت میکنه. خب این هم سیره عقلا. آره اون روایت خاص. دلیل سوم روایاتی است که به صورت متفرقه در بعضی از ابواب وجود داره که از اونها یکی دو تاش تعلیل به تدلیس و غرور اومده، که ولی چون در باب خاص بوده ببینیم قابل تعدی هست یا قابل تعدی نیست. این روایت باشه جلسه آید. اللهم صل علی محمد.